بحث چندان پیچیده ای نیست. الان جامعه این آمادگی رو داره دیگه، مردم جامعه 50 سال 60 سال 30 سال پیش نیست. الان اطلاع رسانی بشه، به صورت اقناعی با مردم برخورد بشه، مردم این آمادگی رو دارن که این کار رو عملیاتی بکنن و همراهی بکنن.
درسته.
حساب دو تا تا چهار تاست. ما یارانه که الان به مردم به ازای هر کیلو خرید نام میدیم، این یارانه رو به خود مردم بیدیم، کار تمامه. یعنی دیگه این یارانه به صورت واسطه داده نشه، نه تخلفی انجام خواهد گرفت، نه قاچاقی خواهد بود، نه رانتی خواهد، میزان مصرف ما هم بسیار پایین خواهد اومد.
درست.
به خاطر اینکه مصرف کننده به قیمت واقعی میخره، قدر پولشو میدونه. این یارانه پنهان دیگه به چشم مردم نمیاد در حال حاضر، ولی اون موقع میدونه که قیمت واقعی میخره، یارانش هم دریافت.
متشکرم. آقای شهبازی، در بودجه 1402 چگونه قرار است دیده بشه این موضوع؟
ببین، این که داره الان که پرداخت میشه، منتها نحوه پرداختش به صورت مستقیم و غیر مستقیمش اجرایی میشه. یعنی ما تو بودجه این ما و تفاوتی که دولت داره میده، خرید گندم رو همونطور که اشاره کردن 11 تومن 12 تومن با هزینه‌ای که کارخونه آر داره، همینا داریم تو بودجه میدیم به در واقع مردم. اون تا ما نحوه پرداختش رو میایم تغییر میدیم که اینم کار دولت و کار ارزشمندیه. اون تا اون فرهنگ سازی و اطلاع رسانی باید داده بشه به جامعه و این به نفع این هر من معتقدم که ظرف سالهای گذشته، حالا از زمانی که برنامه هدفمندی یارانه ها اجرا شد، ما در این سمت سوی حرکت میکردیم، میتونستیم بهتر عمل کنیم و موفق باشیم. و همینطور در ارتباط با حذف اون دهکایی که نباید در واقع یارانه رو میگرفتن، اینم اگه اجرایی میشد الان ما شرایط و وضعیتمون بهتر بود. ولی هر زمانی ما بتونیم این رو اجرا کنیم هر چه زودتر، این در واقع به نفع کشوره، به نفع مردمه و مردم بهتر میتونن در واقع از کیفیت بهتری در واقع ما مصرف نان برخوردار بشن. ان شاء الله امیدوارم که این حرکت انجام بشه.
خیلی متشکرم آقای شهبازی، خدانگهدار. آقای هاشمی، از شما هم ممنونم، روز خوبی داشته
باشید. سپاسگزارم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
در این بخش از صبح و گفتگو میخواییم به موضوع عطاری ها بپردازیم و همچنین موضوع دارو. جناب بهمن صبور با ما همراه هستن، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران. آقای صبور سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان و محترمتون. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. در خدمت شما هستم.
ممنونم از همراهیتون. یک خبری رو من میخوندم، عنوانش این بود که عطاری ها جایگزین غیرقانونی داروخانه ها. یعنی میتونن جایگزین باشن، فقط شکل قانونی باید پیدا بکنه، همینطوره؟
عرضم به حضور شریف شما، مجدداً عرض سلام بکنم خدمت شما و شنوندگانتون. ببینید، مجوز داروخانه و حوزه سلامت از وزارت بهداشت و ما چون قسمت دارو هستیم از سازمان غذا دارو مجوزها صادر میشه، ولی که مجوزها همه سلامت محور هستش، حالا قوانین و مقررات منجر میشه به صدور مجوز، ولی عطاری ها به هیچ عنوان زیر نظر وزارت بهداشت نیستن و از وزارت سمت مجوز میگیرن. همین دوتا وزارت خونه که مجوز میدن به دوتا به صدا شغلی که شما فرمودید، نشون میده که چقدر اختلاف فاحش هست تو ارائه خدمتشون و اصلا سلامت محور نیستن. و
یعنی دارو مثلا داروهای گیاهی که به شاید حوزه عطاری هم برگرده، در همین داروخانه هایی که اشاره کردید به فروش میرسه، درسته؟
بله. ببینید، اون عطاری ها فقط مجاز هستن گیاهان حالا متفاوت و به صورت فله یا باک ارائه بدن،
گیاهانی که اثر دارویی میتونن داشته باشن.
میتونن و میتونن مثلا آویشن میتونه اثر درمانی هم داشته، به صورت بالک بفروشن.
درست.
ولی اینکه بیان ورود کنن تو حوزه‌های مختلف.
مثلا یک قرصی که بخشی از اون آبیشن هست رو نمیتونن بفروشن.
بله اینا کلا ممنوعه. منتخب
اگه مجوز داشته باشه چی؟
ببینید
اون دارویی که دارن میفروشن مجوز داشته باشه.
محل فروش و عرضه این داروها مشخص شده طبق قانون، محل فروش اینا تو داروخونه است.
بله.
ولی خب متاسفانه نهادهای نظارتی ورود نمی کنن. حالا این که تازه چیزی نیست، چیز بالاتر از این، فراتر از این اتفاق داره میافته و یه کار بین بخشیه که برای یک بار باید بشینن این مشکل رو حل کنن که ما دچار این چالش نشیم، چون واقعا با سلامتی و جان مردم در خطره، مخصوصا تو فراورده هایی که بعضی از این عطاری ها به عنوان فراورده های لاغری ارائه میکنن که کلا دارای غیر مجاز توش قرار داره.
مرموز چه ترکیبی داره؟
والا مشخصا که معلومه چیه، ولی کلی عوارض اون خدای نکرده ایجاد خسارت برای مردم عزیزمون ایجاد کرده، مخصوصا تو بحث داروهای لاغری و ریزش ترک اعتیاد. و متاسفانه گزارش های فراوانی داریم که عملا وزارت سمت ورود نکرده به این مقوله، و امیدوارم که با گزارشی که شما تهیه میکنید مردم هم آگاه بشن هر چیزی که به عنوان داروی لاغری و سایر موارد تو عطاری ارائه میشه به هیچ عنوان اعتماد نکنن بهش، چون اگر قرار بود این مجوز داشته باشه و اون مراحل ساختش زیر نظر وزارت بهداشت تهیه شده باشه توی داروخونه قابل ارائه بود.
یک نکته ای که مطرح است آقای صبور، خب از قدیم مردم ما این عادت رو داشتن که برای درمان بیماری ها به عطاری ها می رفتن. بله. عطار باشی قدیم که معروف بوده، چند سالی هم هست که دوباره حال و هوای مردم برگشته به روش های درمان سنتی و دوباره میرن به همون سمت. شاید از یک بود این دلیل باعث شده باشه که عطاری ها یک رونق متفاوتی رو پیدا کردن. چگونه این موضوع میتونه سامان پیدا کنه؟ مثلا بگیم علمی شدن عطاری ها باید اتفاق بیفته، یا نوع نظارت بر عطاری ها باید شکل دیگری رو پیدا بکنه که عطاری ها در کنار داروخانه ها ارائه خدمات داشته باشن، اون خطری هم که اشاره کردید باهاش مقابله بشه.
ببینید توی داروخانه هر آن داروی گیاهی که قابلیت ارائه داشته باشه و مجوز داشته باشه به هیچ عنوان منع مصرف نداره و تو داروخانه قابل ارائه است، و الان به گونه پیش رفته که ما یک یا دو قفسمون کامل شده داروهای گیاهی خاطر فرمانی که ایجاد شده. از اون طرف هم وزارت بهداشت از نظر علمی بالاخره طب سنتی رو دیده و یه سری کلینیک های هستش که مشغولن به جهت درمان و ارائه دارو تو قالب طب سنتی.
بله.
که اینا همون هایی هستن که شما میفرمایید، منتخب طبق روش استانداردی هستش که تمام اینا محاسبه شده که خدای نکرده عوارضی برای مردم ایجاد نکنه. ولی این شکلی که الان تو خیابون ها وجود داره یه اسمی از عطاری یدک میکشه، ولی چیزهای دیگه داخل اون خرید فروش میشه که به هیچ عنوان با سلامت مردم در قول من توی راستا نیستش و متاسفانه عوارض خیلی حادی رو چون من خودم دیدم تو نظام پزشکی مراجعه کردن، شکایت کردن تو نظام پزشکی که حالا نمیدونستن و دارن جریه چون زیر نظر بزنن سمت هستم، ولی به جهت ایجاد عوارض مرزن نظام پزشکی تشکیل پرونده داده بودن به خاطر مشکلاتی که برای بیمارشون ایجاد کرده بود. در کل اون فرمایش شما الان ما سلامتکرده های گیاهی رو داریم که زیر نظر وزارت بهداشت مشغول فعالیت هستن. حالا آدرسشون رو توی این سامانه هاشون بدید هست، میتونن به اونجا ها مراجعه کنن. ما به جهت اون بحثی که و دغدغه‌ای که شما دارید مشکلی نداریم، فقط به جهت اینکه تداخل کارشونه و متاسفانه تو حوزه‌ای ورود کردن از تاجایی که اصلا به هیچ عنوان نباید ورود میکردن. امیدوارم که منو بزنن و نهادهای نظارتی ورود کنن و این چالش رو جلوگیری کنن.
بله انشالله یک برنامه ویژه‌ای رو ما شاهد باشیم از طرف دستگاه‌هایی که مرتبط هستن. اشاره کردید جناب علی وزارت سمت، وزارت بهداشت، چون چند سالی هست که این موضوع فعلا به عنوان چالش مطرح شده و چون با موضوع سلامت مردم هم مرتبط است ضرورت داره که اقدام ویژه‌ای صورت بگیره تا بله بفرمایید.
مثلا تو این عطاری ها بعضی چیزا به صورت فله، کپسول یا قرص ارائه میشه که به هیچ عنوان به هیچ روشی استاندارد نیست. هر دارو یا فرآورده هایی که ادعای درمان میکنه باید حتما و حتما آدرس تولید کننده،
طبیعتا
مشخصات استانداردی که اون فرآورده داره حتما باید ماده موثرش توی اون بروشورش قید شده باشه، تاریخ مصرف، تاریخ انقضا، مجوزهای لازمی که گرفتن، همه اینا باید روی بروشورش چاپ شده باشه تا من اطمینان حاصل کنم که این فرآورده حداقل زیر نظر نظارت یک واحد درمانی و یا وزارت بهداشت تولید شده، که متاسفانه هیچ کدوم از این آیتمایی که خدمتتون عرض کردم تو هیچ کدوم از این فرآورده ها نیست و به صورت فله ارائه میشه. من نمیدونم اصلا ماده موثرش کی تولید شده، کی انقضا، شرایط نگهداریش به چه شکله. اینا مواردیه که حتما باید مصرف کنندگان محترم در جریان امور قرار بگیرن که دچار ضرر زیان نشن.
خیلی متشکرم آقای صبور، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
خدا
ساعت 7:41 هست و در ادامه صبح گفتگو با یک گفتگوی فرهنگی و یک موضوع فرهنگی با شما خواهیم بود. جناب آقای جواد نیکبین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، مهمان این بخش هستند. آقای نیکبین سلام، صحبتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی رادیو گفتگوی صبح دوشنبه 1401.
درود بر شما، ممنون از همراهیتون. آقای نیکبین، در دیداری که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با رهبر معظم انقلاب داشتن اخیراً، ایشون بر ضرورت مهندسی فرهنگی تاکید کردن نسبت به گزاره‌های غلط در فضای جامعه که این گزاره‌ها باید شناخته بشه و اصلاح بشه. به نظر جناب عالی گزاره‌های غلط رو ما در کدام حوزه‌ها داریم و این مهندسی چگونه باید صورت بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر کاری که بدون نقشه باشه، یا بهتر بگم هر کاری که آمایش و هر برنامه‌ای که آمایشی نباشه، همیشه دچار آزمایش خواهیم. مهندسی فرهنگی به یک معنا یعنی داشتن برنامه جامع و کامل و هدف مشخص در خدمتش کارهای فرهنگی میشه معنا کرد. معمولا کارهای خدمت شما ما علت این که همیشه دچار آزمایش میشیم، چون یک آمایش سرزمینی در حوزه های غیر فرهنگی و آمایش فرهنگی در حوزه فرهنگی نداریم.
بله.
یعنی چی؟ وقتی من میخوام مثال حوزه مثلا کشاورزی بزنم تا مشخص بشه که حوزه فرهنگ ما باید چه کنیم. فرض بفرمایید ما یک سال همه کشاورزامون میرن در سراسر کشور سیب زمینی میکارن، چون سیب زمینی اون سال گرون بوده. سیب زمینی یه دفعه ارزون میشه، باز پیاز گرون میشه، پیاز ارزون میشه، هندوانه گرون میشه. چون آمایش کشاورزی ما نداریم، هر کس هر چی دوست داره میکاره، رضا نتیجه مثبتی ایجاد نمیشه. در حوزه فرهنگ میخوام مثال بزنم، وقتی همه کارهای فرهنگی رو معطوف به یک فعل میدونن، طبیعتاً مهندسی فرهنگی شکل نمیگیره. مهندسی فرهنگی یعنی اضلاع مختلف، قطعات مختلف پازل رو برای رسیدن به یک هدف واحد باید کنار هم گذاشت. اون موقعی که یک خدمتشان نتیجه درستی میگیریم و موضوع مهندسی فرهنگی شکل میگیره. نکته دومی که من به نظرم رهبری معظم انقلاب تو این جلسه روش تأکید داشتن و اشاراتی بهش داشتن اینه که ما همه مباحث فرهنگی رو در مباحث ظاهری و خدمت شما عرض شود که پوسته فرهنگ و دین نبینیم. موضوعات عمیق و دقیق در لایه‌های پنهان جامعه در حوزه فرهنگی دیده بشه و برای اونها برنامه‌ریزی داشته باشیم تا انشاءالله نتایج خوبی رو به دست بیاریم.
خب بر اساس همین نکته بسیار مهم و ارزشمندی که بیان کردید، این برنامه چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ در کجا باید تدوین بشه؟ آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان اون قرارگاهی که هست باید وارد بشه یا نه؟ باز بر اساس تاکید رهبری معظم سه قوه باید که در کنار همین موضوع رو دنبال کنن؟
حوزه فرهنگی حوزه تک بعدی نیست، یعنی در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی نمیتونه بیاد برنامه جامع و کامل بنویسه. شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در واقع نقشه راهی فقط در ترسیم کنه، جزئیات این نقشه، کارهای این نقشه است خدمت شما، نهادهای مختلف و قوای مختلفه. ما نمیتونیم حوزه قضا را از حوزه فرهنگ، حوزه اقتصاد را از حوزه فرهنگ، حوزه سیاست را از حوزه فرهنگ جدا بدونیم. یه بهتر بگم، فرهنگ یه جنسی نیست که ما بریم از سوپرمارکت کنار بقیه اجناس خریداریش کنیم بیایمش بیرون. به تعبیر فرهنگ با همه اجناس این مغازه، با همه اعضای این خدمت جامعه و با همه اضلاع این کشور در تماسه.
همون موضوع توسط فرهنگی.
لذا نیاز هست تمام قوا و همه ادارات و نهادها و علل خصوص حوزه آموزش، یعنی خدمت شما آموزش و پرورش، در این موضوع خدمت شما عرشد فرهنگ برنامه بسیار قوی دقیق و البته خدمت شما عرشد که عملگرایی داشته باشن.
درسته. بر اساس همین نکته که اشاره کردید، عوامل هم درونزا و هم برونزایی که مؤثر بر فرهنگ عمومی هستن چه مواردی هستن که باید به اونها توجه بشه در این بازسازی و در این مهندسی؟
عواملی که میتونه مؤثر باشه، من بذارم خدمت شما، نوع آموزش های ما توی مدارس ما، نوع برخورد های سیاسی سیاستمداران ما خدمت شما، شاید حتما مباحث اقتصادی عرض کنم، یعنی همه این مباحث با همدیگه جمع میشن و موضوع فرهنگ رو تشکیل میدن.
درسته، بسیار خوب، خیلی متشکرم. نکته دیگری هست بفرمایید؟
تشکر میکنم،
ممنونم از همراهیتون آقای نیکبین. خدا نگهدارتون،
روز خوبی داشته باشید.
همچنین.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جاودانم وطنم. شنو سوزی زبانم که نواگر این چمنم، همه یه جا وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هم رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هم رنگ و زبان. همه شاد و شاد نام جاویده وطن، صبح امید بدن چه میکن در آسمان همچون مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه جان و تنم همه ما یک نام و نشان به تفاوت هم رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش آمد به زمان به سلامت ایران جوان به اسلامت ایران کهن به سلامت ایران جوان بشنو سوز سخنم که نوا کرد این چمنم
دمتیم ملی کشتیگر به خدا
نایب قهرمان
نایب قهرمان این سرودم به خاطر تیم ملی کشتی رفتم و یا رفتیم بهتره بگم یه جشنواره ای در حال برگزاریه
چه سرود خوبیه این
خیلی خوبه این سرود شهرام ناظری هم خونده من استاد ناظری درجه یک درست سر من جا داره هنوز من وقتی واقعا مادر سهر میشنوم کیف میکنم با جلال زلفانون ستار جلال زلفانون خدا بیامرز یکی یه ستار بود یه دونه دف و شهرام ناظری اولین باری بود که دف وارد ارکستر ما شد در دهه 60 دف از خانقایی اومد بیرون و وارد ارکستر شد و واقعا اون آلبوم ماندگاره در ره میخواب چقدر خوبه به به آره بریمش یه روز تو صبح گفت سنگینه
شب بریم
یه جشنواره داره برگزار میشه آره یه برنامه شبانگاهی بریم یه جشنواره داره برگزار میشه به نام جشنواره حقیقت که واقعا جشنواره درجه یکیه یه زمانی که جوان بودم خودم در سینما فلسطین اگر اشتباه نکنم میرفتم و این جشنواره رو میزدم برنامه سازی میکردم حالا چه برای رادیو چه برای تلویزیون جوونیام بود اون
باید بگیم نوجوانی ها
آره الان شما با جوانی. خانم واعظی پور اگر اشتباه نکنم رئیس ستاد خبری جشنواره ارتباطمون برقرار شده عرب آره ارتباطمون برقرار شده خانم واعظی پور سلام
سلام صبحتون بخیر امیدوارم روز خوبی داشته باشید
خیلی متشکرم روز شما هم روز خوبی داشته باشید یه سوال اول خصوصی بپرسم شما خودتونم خبرنگارید درسته
من روزنامه نگارم
آ روزنامه نگار هستید ارادت دارم خدمتتون این به تفاوت بین خبرنگار و روزنامه نگارا بعضی روشون حساسن باید حتما رعایت بشه خیلی خوشحالم که با یک همسنفی خودم صحبت میکنم و خوش اومدید به خونه خودتون یعنی رادیو تلویزیون خانم واعظی پور اینجا رسانه است و رسانه خونه همه ما هست خانم واعظی پور چه خبر شما به عنوان رئیس ستاد خبری چه خبر از جشنواره امسال اول از چند روز گذشته بگید از افتتاحیه بگید از استقبال مردم بگید تا بپردازیم به امروز
مجدد سلام میکنم خدمت دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون امیدوارم امروز روز خوبی برای همه ما باشه و هوا هم کم کم بهتر بشه آسمون تهران یه ذره روشن‌تر بشه ما در جشنواره سینما حقیقت 16مین دوره رو در تردیس ملت برگزار میکنیم دیروز مراسم افتتاحیه داشتیم که دبیر جشنواره آقای محمد حمیدی مقدم در حضور مهمانان ایرانی و خارجی و مستندسازایی که به پردیس اومده بودن درباره ویژگی‌های این دوره صحبت کردن من خیلی سریع و مختصر براتون میگم که جشنواره سینما حقیقت یکی از مهمترین جشنواره های ایران
دقیقا.
و در حوزه مستند در آسیا و خاورمیانه اینو واقعا بی اغراق میگه به خاطر قدمت جشنواره استمرارش توی برگزاری و مهمانان و چهره هایی که از سراسر دنیا اومدن به این جشنواره و استعدادهایی که معرفی کرده جشنواره امسال حالا با مسائلی که داریم با این وجود از روز اول ما توی پردیس ملت روز خوب و شلوغی رو داشتیم یعنی نمایش فیلم ها و رویداد فیلم خبر که فیلمسازا میان و اونجا گفتگو میکنن درباره فیلماشون طبق برنامه و با نظم و ترتیب برگزار شد و ما تا ساعت 9 شب اکران هامون ادامه داشت حالا برای کسایی که شاید ندونن که امروز میتونن بیان جشنواره سینما حقیقت یا اکرانای آنلاین رو دنبال کنن بهشون میگم که امروز 36 تا مستند توی پردیس ملت اکران میشه و این موضوع مهمیه
آره.
ما مستندهای بلند داریم نیمه بلند کوتاه مستندهای خارجی داریم یک رنگین کمانی در جشنواره سینما حقیقت واقعا در آسمانش میدرخشه و کسایی که دانشجوی سینما یا به سینما علاقه دارن اگر میخوان توی یک فضای متفاوتی تنفس کنن، هم میتونن بیان پردیس ملت فیلم‌ها رو ببینن و هم میتونن به صورت آنلاین، یعنی این خودش یه ارزش افزوده است برای جشنواره ما. اگر دوست دارید توی خونه باشید یا سر کارتون، میتونید تو ساعت‌های مختلف به سامانه جشنواره، به خانه جشنواره مراجعه کنید و فیلم‌ها رو ببینید. من ببخشید دیگه نمیذارم شما ازم سوال کنید.
نه سوالی ندارم، شما خب آخه خودتون روزنامه‌نگارید و جامعه میتونید صحبت کنید، بفرمایید من دارم میشنوم.
یه وجه مهمی که جشنواره ما داره و شاید کمتر جشنواره‌ای داشته باشه، کارگاه‌های آموزشی که مستندسازهای برجسته ایرانی و خارجی برگزار میکنن. این کارگاه‌ها واقعا توی ادوار مختلف جشنواره برگ برنده بودن و مخاطبای خیلی بالایی داشتن. امروز دوشنبه توی دومین روز از جشنواره ما آقای سوپریوسن، یه فیلمساز هندی داریم که درباره سینمای مستند کارگاه برگزار میکنن و این کارگاه ساعت 16 تا 18 برگزار میشه. امروز کلن کارگاه هامون شروع میشه و اولیشون با یه فیلمساز ایرانیه، یعنی از ساعت اجازه بدی بخشی من برنامه نگاه کنم، مستندسازی تک نفره رو محمد صادق اسماعیلی داره و از ساعت 16 و 30 تا 18 هم توسعه طرح و متن مستند رو داریم که همین آقای سوپریوسن برگزارش میکنه. یه ویژگی دیگه هم که جشنواره ما داره و اینم خودش خیلی موضوع جالبیه اینه که ما امسال بیشتر از 100 تا مستندساز از سراسر ایران دعوت کردیم که این مستندسازهای استانی میان توی جشنواره ما و هم نمایش فیلم‌ها رو دنبال میکنن، هم از کارگاه‌ها استفاده میکنن، برنامه‌های جنبی داریم و هم با رئیس سازمان سینمایی دیدار میکنن و یه اتفاق خیلی خوبی که تو جشنواره میفته اینه که طرح‌هایی که این مستندسازهای استانی دارن تو خود جشنواره میتونن مراجعه کنن به بخش معاونت مستند ما، طرح‌هاشون رو ارائه بدن و این مسیر خیلی سریعتر انجام بشه و ایشالا این دوستانم به چرخه فیلمسازی اضافه بشن یا اگر قبلا فیلمساز بودن فیلمای بعدیشون رو سریعتر بسازن.
چیزه خانم وایزپور، خانم وایزیپور، خانم وایزپور گوینده است، خانم وایزیپور چیز محل اسکان و اینا هم دادید به این 100 نفر؟
بله بله، این دوستان توی هتل هستن و توی جشنواره ما که از دیروز شروع شده و تا پنجشنبه ما نمایش فیلم داریم در پردیس ملت و جمعه اختتامیه‌مون در تالار وحدت برگزار میشه. این دوستان میهمان ما هست.
چه کار خوبی کردید، چقدر خوشحال شدم. مثلا یکی که مثلا دارم میگم زیه تو کوهکیلوی بوی رحمده، هیچ وقت بهش مثلا توجه نشده، یه دونه دوربین معمولی داشته رفته یه مستندی ساخته برای خودش، یه نریشنی که خودش حتی روش خونده. بلده. مثلا دارم میگم یه نریشنی روش خونده، نریشن واژه فارسی داره؟
گفتار متنی
روش خونده فلان اینا. چقدر کار خوبی که، چقدر خوشحال شدم، ته دلم همچین خوشمزه طور بود این خبره.
بله واقعا این جزء خبرهای خوب این روز هاست، اینکه ما مستندسازا و فیلمسازای بسیار خوبی توی استانامون داریم آفره. که چون از مرکز دورن ممکنه که هممون فکر کنیم که اونا ضعیفترن نسبت به بچهای پایتخت، یعنی که حتما باید مهاجرت کنن به تهران تا آفره. دیده بشن. ولی وظیفه جشنواره ها و جاهای خوبی مثل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی که یه نهاد واقعا پویا و زنده است، اینه که بستر فعالیت برای همه فیلمسازهای ایران فراهم کنه. امیدوارم که این اتفاق خیلی زود و سریع بیفته و ما درگیر این بوروکراسی ها نشیم.
آره من یه دست بزنم براتون برای این کار. آره واقعا
آفرین. البته
آره واقعا آفرین. و یه چیز دیگه بگم، این که واقعا سینما حقیقت، مثلا من خودم همیشه میگم اینو، میگم رادیو گفتگو سواد رسانه‌ای تو رو در صدا و سیما بالا میبره، به خاطر میزه گرداش، به خاطر یعنی من خودم واقعا از وقتی که 15 سال پیش اومدم یه برنامه‌ای رو در رادیو گفتگو گرفتم با امروزی که دارم با شما صحبت میکنم سواد رسانه‌ای فرق میکنه. خب رادیو گفتگو سواد و جشنواره سینما حقیقت سواد سینمایی تو رو بالا میبره.
بله واقعا حوزه مستند اینجوریه، به خاطر وجه اندیشمندانه ای که داره.
آفرین. و اندیشه داخلش نهفته سید.
بله.
و این از سواد سینمایی تو رو بالا میبره. سوال آخرمو بپرسم و یه قول ازتون بگیرم. خواهی. امروز چه خبر از جشنواره سینما حقیقت؟
امروز ان شاء الله ما یه نکوداشت داریم که شاید مهمترین برنامه امروزمون باشه. علاوه بر نمایش فیلم‌ها و کارگاه که خدمتتون عرض کردم و نمایش آنلاین که حتما دنبال کنید و تجربه جذابیه، امروز نکوداشت آقای نادر طالبزاده برگزار
میشه.
خدا رحمتشون کنه. دبیر جشنواره دوستان و خانواده محترم آقای طالبزاده میان پردیس ملت توی سالن نو و مرا